الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محصل مسئله ما تا اینجا این شد که در صورتی که ترکه میت زیادتر از دین نیست، زیادتر از مصرف حج نیست، دو قول بود. قول اول این که اصلا این ترکه منتقل به وارسته می شود، قول صاحب قرآن. قول دوم منتقل می شود اما در رهان دین یا حج. نتیجه در هر دو قول عدم جواز تصرف است، هیچ فرقی نمی کنه، عدم جواز تصرف. فقط از قول مرحوم آقای حکیم نقل کردید، بنابر قول دوم قولی هست که منتقل که میشه حق دیان از قبیل حق و رهانه نیست، بلکه از قبیل حق و جنایه هست. این فقط تصرف در بیع رو آمدن و جاری کردن. دیروز عرض کردیم این مطلب هم درست نیست، چون حق و جنایه بعد از موت از شخص منتقل به مال میشه، هیچ تفاوتی در عمل با حق الرهانه پیدا نخواهد کرد. حالا مال منتقل نمیشه، اما مسئله که دیروز آقایون هی اشکال کردن و بعضی هم گله کردن که مطلب معلوم نشد و آقایون زیاد صحبت کردن یا چه، این نتیجه این شد که این که جواز تصرف ندارند یا ملک منتقل نمیشه، معناش این نیست که ید منتقل نشه. ما ترک در ید میت بوده، بعد از مرگ میت در ید ورثه میاد، اما ید امانی، مال دیگرانه در ید اینها. اینها هم موظفند از باب این که باید رد بشه حق به صاحبش تسهیل بکنن در این امر، یعنی این ید امانی خودشون رو آزاد بکنند، این رو موظفند، این ید رو دارن و این ید آثاری داره، آثار عملی و فقهی داره، یعنی حفاظت از این مال بر عهده اینهاست. اگر تفرید در حفظش بکنن و این حق دیان از بین بره، اینها ضامن شرعی هستند. کما اینکه اگر اینها متعدد باشند و بین خودشون دعوا باشه، اون تقسیمی که باید بین اینها صورت بگیره به دست خود ورثه است. اگر مال کمتر از حق دیان باشه، تقسیم بالحسس یا تقسیم به نسبت باز کار خود اینهاست. این آثار باقی میمانه، کما اینکه ما زیاد این مروبر نکنیم که مسئله گم نشه، از میت حقوق هم منتقل میشه، نه فقط اموال، یعنی در انتقال حقوق هم همین حرف هست، حقوقی هست که این حقوق یبذل به ازائه المال. میتی که از دنیا رفته مال نداره، اما دارای حقی است که این حق یبذل به ازائه المال، مثل حق اختراع، مثل حق نشر، حق تألیف، این یبذل به ازائه المال، این هم منتقل به ورثه میشه. و وقتی منتقل به ورثه شد، اگر ورثه در مقابل دیان پولی نیست، این ما به ازاء این حق در عرف عقلا اون مقداری که هست همین حکم داره، یعنی منتقل میشه به دیان. بر قول اول، بر قول دوم منتقل میشود به ورثه اما مرهون است به حق دیان به اصطلاح، همون حکم رو داره و در اعمالش. حالا اگر لازم باشه، اینو عرض کردم که بعضی از آقایون بعد سوال می‌کردن، اینجا ماترکی که از میت بونده، اینا فروعات امره، ماترکی که از میت بونده خانه است مثلا، اونی که دیان میخوان پوله، اینجا این ید امانی که الان ورثه دارن بنابر قول اول، این ید یمانی این اقتضا رو داره که این رو آقای حکیم در مسئله بعدی تصریح میکنه که اینها این خانه رو بفروشند و پولش رو بدن به دیان. حالا این حق فروش رو چجور بخوایم تصریح کنیم خودش یک مشکلیه. آیا وکالتن میفروشند اگر اونا راضی نباشند؟ مخصوصا در مواردی که اختلاف بین دیان و ورثه پیش میاد، مخصوصا اگر دیان بانک ها باشد. بانک ها ملک بیشتر خوششون میاد تا مال. ملک هم که میبرن کارشناس خودشون قیمت میکنن، ورثه که بخوان بفروشن آزاد خود. این تفاوت داره. این تفاوت اینجا چه کنیم؟ این از مسائل مشکله که اینو بعد میایم میگیم، چون آقای حکیم در مسئله بعد این رو مطرح میکنن. این حاصل این مسئله است. در مطلب بعد مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه میفرمایند بل مطلقا علل احبت الا اذا کانت واسعتا جدا. یعنی اگر ماترک میت بیشتر از دین یا مصرف حج نبود، که اینجا لا یجوز و تصرف قبلا فرمودن، اما بل مطلقا یعنی لا یجوز و تصرف للورثه مطلقا، اگر دین داشته باشه یا حجی برگردنش باشه، میخواد مال زیادتر از حق دیان باشه یا نباشه. اگر دین داره لا یجوز و تصرف مطلقا، منتها علل احبت. ایشون میفرماین، جزمی نمیفرماین، نظر ایشون اینه. بنابراین حتی اگر مال بیشتر از دینم باشه بازم جواز تصرف علل احبت نیست، استثنائی میکنه. الا ان یکون المال، الا اذا کانت المال واسعتا جدا، ماترک خیلی زیاد باشه، این دینه توش گمه به اصطلاح، اونجا اشکال نداره، اونجا تصرف بکنن، جواز تصرف دارن. فلهم التصرفی بعضها هین ازن، میتونن در این مال کثیر واسعتا جدا تصرف بکنن، مع البناء علی اخراج الحج من بعضها الاخر، تصرف بکنن در قسمتی از این مال، اما بناشون این باشه که دین رو از بقیه بدن. کما فی الدین فحاله حال الدین، چونشون حج رو بحث میکنن، فحاذه هی سو بله. این فرمایش مرحوم صاحب عربه هست. خب اینجا چند تا مطلب داریم. مطلب اول این که اگر در اینجا مال ماترک بیشتر از دین باشه یا مصرف حج، اینا فرق نمی‌کنه، حالا هر کدوم ما میگیم یکیه، ماترک بیشتر از دین بود، عدم جواز تصرف چرا؟ علتش چیه؟ ما یکی مقتضای قاعده رو باید بسنجیم، یکی مقتضای نصوص رو. خب قبل از اینکه خودمون وارد بشیم و حرف بزنیم، کلمات اعلام رو ببینیم. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه میفرمایند که این فتوایی که صاحب عربه در اینجا داره که عدم جواز تصرف مطلقا، مرحوم صاحب جامع المقاصد هم همین رو میگه، علامه در قواعد در ایضاح اینا همین رو گفتند. بعد ایشون میفرمایند که هیچ فرقی بین مستغرق و غیر مستغرق، بین مستغرق و غیر مستغرق نذاشتن، گفتن لا یجوز تصرف، این هست. دیگران هم گفتن، صاحب عربه تنها کسی نیست که اینجا میگه، حالا صاحب عربه احبت گفته، بعضی از بزرگان احبت هم نگفتن، لا یجوز تصرف، حالا میایم میگیم اونام وجه دارن. ایشون میفرمایند که علتی که اینا این حرف رو زدن، سه تا وجه مرحوم آقای حکیم آمدن عنوان فرمودن. می فرماین از لا اولویت لبعض من بعض فی اختصاص تعلق به، یعنی این دین جزی از این مال دیگه، علایه حال وقتی جزی از ماله، این مال ابعاضی داره، این تعلق حق دیان به این بعضه، به اون بعضه، به اون بعضه، این اولویتی نداره یکی از اینها نسبت به دیگری، پس جواز تصرف نمیاد. این یه وجه. وجه دوم، لأن الأداء لا یقطع بکونه بذلک البعض لجواز تخلف. این جایی که این دین مقابل این دین هست از مال، به تعبیر ایشون قطع پیدا نمیشه که این در اون بعض تصرف نکرده باشه، ممکنه در همون بعض تصرف کرده باشه. وجه دیگر، لما دل علی تعلیق الارث به مطلق دین. این یه حرف حسابی تر نسبت به اونها. این که ما در آیه فروز ارثی دیدیم که تصریح داره من بعد وصیت او دینن، اون ترتیب اونجوری، تعبیر ایشون تعلیقه، یعنی ارث و فروز ارثی معلق است به اداء دین. وقتی معلق شده خب قبلش جواز تصرف نیست. این سه بچه رو ذکر می کند. بعد می فرماین والجمیع و کما ترا، اینا هیچ کدامش اعتباری نداره و عرضم به حضورتون که مورد قبول ما نیست، بلکه در اینجا خود صاحب جامع المقاصد مرحوم محقق ثانی رضوان الله علیه خودشم آمده آخر کار قائل به جواز تصرف شده در جایی که ما ترک از ید از دین باشه. بعد ایشون می فرماین و یشهد الله، یشهد الله، این رو گفتم یه وقت در عبارت، حالا جواهرم همین جور هست، فقها بزرگ اینا در کلماتشون دقت دارن، یه وقت بگه یدل و علی یعنی این روایت دلیله، اما وقتی میگه یشهد و یعنی دلیل اساسی جدا داریم، این شاهده. حالا بعد بیاییم میگیم نظر مبارک مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه اینجا این باید باشه که ما در اینجا مقتضای قاعده رو داریم. حالا در مقتضای قاعده چی میخواد باشه؟ اینجا دو تا بحث اساسی داریم که بعداً وقتی بعد تحقیق و بحث خودمون رو مطرح بکنیم اینو میگیم. در کلمات آمده، آقای حکیم اشاره میکنه، آقای خویی اشاره میکنه، و اون این است که من قبل از اینکه روایت رو ایشون مطرح کنم، ایشون یشهد له دو تا روایت ذکر میکنه. قبل از اینکه روایت استشهاد بشه، اون وجه اساسی که متاسفانه خود ایشون اشاره نکردن بهش در اینجا، که کسانی که قائل به عدم جواز تصرف شدن یک نظر دارن، و اون این است که وقتی دیان در اینجا حق دارن نسبت به این ماترک، مالشون داخل این مال هست، میشن مثل شریک. کسی که شریک در مال هست، شراکت قبل از تعیین یکونو بالاشاعه، ولذا این مال ماترک مشاع است بین ورثه و بین دیان. در مال مشاع لا یجوز تصرف لأحد من الشرکا الا باذن الاخر. خب این هست دیگه، این یک، اینو مرحوم آقای حکیم اشاره نفرمودن هیچ، و این مهمه که بعد ما بهش اشاره میکنیم. این یک مبناست. اگر این مبنا رو بگیریم که اینجا حق دیان، مصرف حجم همینجوره، مصرف حجم اینجا دیانش خداست، فرق میکنه، دین میگیرن آقایون، البته ما دین نمیگیریم، بعدم حرف داریم اینجا. در مورد دین که مسلمه ما بگیم، اینجا دیان شرکا هستن در این اموال. وقتی شرکا هستن، این شرکا یا مالش تعیین و مشخصه، یعنی جدا کردن، افراز کردن مال رو، این مشکلی نداره. مادام که افراز نشده، مشاع مگر نیست؟ در هر جزء مال، در هر بعض مال، همون جور که ورثه حق دارن، دیان هم حق دارن، درست؟ لایجوز و تصرف. ولذا حرفی که مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه زده دور از آبادی نیست. تازه صاحب عربه کوتاه آمده میگه علل احبت، نه اینجا اقوا هم میتونه بگه، دیگرانی هم مثل علامه آمدن در بحث میراث قواعد، در بحث جاهای دیگه آمدن صاف گفتن لایجوز و تصرف، در مقابل کسانی که قائل به جواز تصرف شدن آمدن می‌فرمایند در اینجا حقی که دیان دارد نسبت به ما ترک نه از قبیل اشاع است بلکه از قبیل کلی فل معینه. در کلیه در معین یعنی یک عنوان کلی هست، این عنوان کلی تطبیق نشده به مال، عنوان کلی است در این مال، قابل انطباق بر کل بعضن بعضن از این مال هست. در اینجا در کلیه در معین جواز تصرف میاد، مثل کجا؟ در مکاسب مرحوم شیخ مسئله شو مطرح میکنه، بیع کلی فی المعین مثل سائن من الصبره. یه کیسه من دارم اینجا، این کیسه پر گندمه، من فروشنده گندم هستم، یه نفر میاد میخره، منتها میگه من بعدن میام میبرم جنسم رو. خب این به اندازه سا یک واحد حجمی است، این ساء از این صبره از این گندمی که من دارم خرید و مالک شد. حالا که مالک شده من دستامو باید ببرم بالا، فروشندگیم رو تعطیل کنم، بگم در این مال این شریک به نحو مشاع، من دیگه حق تصرف ندارم. نه، اینجا میان میگن کلی در معینه، این بفروش جنسش رو، منتها تا جایی حق داره بفروشه و تصرف کنه تا قبل از اون مقدار سا. وقتی در اینجا گندم به مقدار اون سا رسید، تشدید چیزی بیشتر از یک سا نموند، اینجا توقف کنه، اینجا دیگه جواز تصرف نداره. ولذا کسانی که آمدن جواز تصرف میگن بر اساس این تصویره که در اینجا به نحو اشاعه نیست حق دیان، بلکه به نحو کلی در معین است و ان للورثه جواز و تصرف برن جلو. تا کجا؟ تا اون مقداری که به حق دیان برسه، به اونجا که رسید دیگه حق تصرف ندارن. این مقتضای قاعده است. این معنا در ذهن مبارک مرحوم آقای حکیم هست، اون بر اشاعه رو نسبت به این اعلام نیامدن توجیه کنند، در حالی که بیشتر از وجوهی که مورد نظر ایشون بوده، البته این وجوه سگانه که ایشون فرمودن و چه سوم تعلیق ارث علی الدین، او حرف خوبیه، او حرف قویه، اما این معنای اشاعه رو ایشونش اشاره فرمودن. حالا این مقتضای قاعده که کلی فی المعین باشه در ذهن آقای حکیم هست، بعدن هم بهش اشاره میکنه. چون ایشون مقتضای قاعده رو این میداند که حق دیان در این اموال از قبیل کلی فی المعین هست، در کلی در معین جواز تصرف وجود داره الا حد اون کلی، تا برسه به منطبق اون کلی جواز تصرف وجود داره. این مقتضای قاعده است. ولذا ایشون میفرمایند و یشهد الله، شاهد هم داریم، شاهد روایی داریم. اینجا دلیل نگرفتن روایت رو، روایت رو شاهد گرفتن بر مقتضای قاعده مسلمه به اصطلاح. اما شاهد ایشون به دو تا روایت ایشون استناد میکنند، حالا اینجا اجمالی میگیم بعد روایات مطرح میشه. یکی صحیحه بزنطی است، البته در صحیح بودن این خب خیلی ها حرف دارن که حالا میگیم علتش چیه. انهو سئل عن رجل یموت و یترک عیالا، در این نقله که اینجا از بزنطی هست که اشکالش هم اینه، میگه به اسناد بعدش داره، امام مشخص نیست، روایت مزمره است. مزمره بودن روایت از مثل بزنطی گیر ایجاد نمی کنه، مشکل ایجاد نمی کنه. امامه طرف سؤال، سؤل ان رجل یموت و یترک عیالا، خب زن و بچه داره، و علیه دینون، اینفق علیه من ماله، الان که این عیال داره از اموال این که باقی مونده با وجود این که این داره انفاق بکنیم به عیالش، خرج نفقه عیالاتش رو بدیم از این مالی که باقی مونده. قال علیه السلام ان استیقن ان الذی علیه یحیطو به جمیع المال فلا ينفق. اگر اینی که علیه هست، یعنی اون دین، اگر دین احاطه به جمیع مال داره، یعنی کل مال رو میبلعه، اضافه نمیاد از مال چیزی برای دین، این لا ينفق، نخه حق انفاق به نفقه و زن و بچهش رو ندارد. و این لم یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال، اگر یقین نداره به این که این میزان کمه یا مقدار کمه، اینجا انفاق کنه از وسط مال، هم از بین مال کجاش که اینو بعد میایم میگیم. اشاره امام صلوات الله و سلامه علیه به این است که اینجا لازم نیست بعض خاص رو اختصاص بدیم، از این مال هر کجاش برداریم اشکال نداره، که این شبهه که ما دقیقا همون اشکالی که آقای حکیم و چی که آقای حکیم ذکر کردن، که دقیقا همون بعضی که من میخوام بردارم همون بعض متعلق حق دیان باشه، امام میفرماین از وسط مال، از بین مال. این عرضم به حضورتون که یعنی اولویتی بعض مال نسبت به بعض در این حیثیت نداره. این روایت خوب خوبه. شبیه همین روایت بدون اون اشکالات سندی که میایم مطرح میکنیم در روایت اول رو مبسقه عبدالرحمن ابن حجاج داره، این همین مطلبه، یعنی تقریبا مو نمیزنه، که حالا خواهیم گفت اصلا روایت واحده است، دو تا طریقه روایت واحده است، چون همین مضمون در روایت عبدالرحمن هست. خب مرحوم آقای حکیم دو تا روایت رو که ذکر میکنن، ایشون میفرماین از این دوتا روایت استفاده میشه عدم جواز تصرف در کجا؟ فی ما یساو دین. اما اگر ما ترک بیشتر از دینه، جواز تصرف از این روایات استفاده میشه. بعد یه انقلت میگذارن میفرماین این تصرفی که در این روایت هست، دقت خوبیه، این تصرفی که در این روایت مجاز دانسته شده یا غیر مجاز، تصرف متلفه، تصرفی که مال رو از بین میبره. یعنی چی؟ یعنی وقتی من این از این مال برداشتم، انفاق کردم به ورثه، ورثه چیکار میکنه؟ خب میخورن تموم میشه دیگه، این تلفه. تصرف مثل بیع نیست که متلف نباشه، متلف عینه. ایشون میفرمایند تنها گیری که در دلالت این روایت هست این است که تصرف در اینجا اختصاص به تصرف متلف داره، در غیر متلف روایت نظری رو ابراز نکرده. ایشون میفرمایند خب این دو تا روایت رو داریم، ایشون مقتضای قاعده رو بیان نفرمودن، ما از زبان ایشون عرض کردیم، ایشون بعد این معنای کلی در معین رو میگن، شاهد هم این دو تا روایت. بعد ایشون میفرماین خب شما دو تا روایت رو دیدید، صحیحه بزنتی و مبسقه عبدالرحمن ابن حجاج، اینها رو دیدید، در این دو تا روایت آیا هیچ ذکری از این که ما ترک واسعتون جدن او غیر واسعتن جدن وجود داره؟ در اینجا همین ان لم یستیقن که او احاطه نداره، ارزم به حضورتون که دین به جمیع مال، اگر ان لم یستیقن جاز له التصرف، اما واسع باشه، اونم تعبیر صاحب عربه واسعتون جدن، ایشون میفرمان این تفصیل صاحب عربه هیچ منشأ روایی و وجه روایی نداره. روایت در مقام همین دوتا روایت رو داریم، این دوتا روایت هم لسانش واحده، اینم لسانی بود که ما ذکر کردیم. بنابراین این که الا اذا کان المال واسعتن جدن، یعنی تفسیر اذا لم یکن المال واسعتن جدن لا یجوز التصرف، اذا کانت واسعتن جدن یجوز التصرف. اینو از کجا آوردید شما؟ ایشون رو من دلیل نداری، در این صحیح در موثقم هیچ اشارهی به این جهت نیست. ایشان میفرمایند که اگر ما عمل به نص بخوایم بکنیم، لازمه عمل به نص این است که قائل بشیم به جواز تصرف فی ما زاد عن الدین، واسع باشه یا واسع نباشه. اگر نص رو قبول نداریم، این اصلا با توقف کنیم در همش دیگه واسع و غیر واسع باز نداره. بعد ایشون میفرمایند در حاشیه بعضی از اعاظم بر عربه در اینجا آمده ولا یبعد جواز و تصرف حتی فی المستقرق ایزن مع تعهد الاداء، که این رو مثلش رو دیروز گفتی. این اعاظمی که ایشون میفرمایند مرحوم میرزاست که آقای حکیم هم خب شاگردی کردن پیش مرحوم ناینی، از استادشون این مطلب رو نقل میکنن. در حاشیه مرحوم میرزا هست که در اینجا لا یبعد ما قائل بشیم به جواز تصرف حتی در دین مستقرق، در جایی که ما ترک زیاده بر دین نباشه. در کجا؟ جایی که تعهد ادا بکنن ورثه، متعهد بشن که خودشون دین رو پرداخت میکنن. بعد ایشون میفرماین لکن الاحبت ان یکون به رضا دیان، که دیروز ما عرض کردیم که اینجا رضا بیشتر از رضا ما میخوایم، قبول میخوایم، خاطرتون هست. آقای حکیم میفرماین که اینجا اگر رضا دیان نباشه جواز تصرف وجه نداره. ایشون چرا احتیاط کرده؟ برای اینکه دلیلی نداریم بر فراق ذمه میت، مادامی که اینها تعهد بکنن اما قرما دیان قبول نکنن یا راضی نباشن، دلیل نداریم بر اینکه ذمه میت فارغ بشه که اینا بتونن تصرف کنن، جواز تصرف بیاد. بعدشون میفرمایند بله اگر دیان راضی شدن، راضی بودن، این اشکال نداره، رضایت اونا قبول اونها باشه، ذمه میت فارغ می شود. به تعبیر ما به تضمین، حالا تعهدی که میگن تعهد شرعیه، با تضمین شرعی ذمه میت فارغ میشه. ذمه میت که فارغ شد دیگه مانع از جواز تصرف ورثه برداشته میشه. اینم مستقرق و غیر مستقرق نداره، در همش یکیه. ایشون میفرمایند دلیل هم داریم اینجا کمافی صحیح ابن سنان، یعنی این مطلب مطلبی نیست که فقط ما ادعا بکنیم، نه، متن روایت در صحیحه ابن سنان که مراد صحیحه عبدالله ابن سنانه که میان و میگیم فر رجل یموت و علیه دینون، شخص مرده دینی بر عهدش هست، و یزمنه زامنون للقرماء، یک زامنی میاد این رو تضمین میکنه، میگه دینش با من، به عهده میگیره دین رو. قال علیه السلام، امام فرمودن اذا رضی القرماء فقط برعت ذمت المیت، اگر در اینجا قرما راضی هستن ابراء ذمه در واقع صورت گرفته با این تضمین از ناحیه این شرط، برای این میشه ذمت، بره از ذمت المیه، اینجا ذمه میت برای این میشه. اشکالات نیست، حرف آقای حکیم، ببین هیچ اشکال ما نه حرف داریم نه اشکال، عنایت بفرمایید، حرف آقای حکیم رو دارم من نقل میکنم، هیچ چیز دیگه اضافه نیست. اجازه بفرمایید مولای اونا گذشت، او گذشت، اون عده گذشت، ما خیلی خوب اصلا تو دیگه بعد خود تو حل کنید، این وقتی حل نشد با این بحثایی که ما کردیم دیگه این مربوط به خود شماست، عنایت بفرمایید. ببین اون حرفا رو کار نداری، الان من دارم نقل قول یک نفر رو میکنم، اینجا اشکال دارید شما اشکال کنید، عنایت بفرمایید. بعدن ما حرف خودمون که ما چی میخوایم بگیم بعد میگیم. بله من چی میگم؟ من هنوز چی نمیگم، من آقای حکیم رو دارم نقل میکنم، مولانا است، اجازه فرمایید. عرض کردم ببینید ما حرف بزرگی رو وارد شدیم داریم نقل میکنیم، اینو تحقیق کنیم، مستندات ایشون رو رسیدگی کنیم، حرفای دیگه که هست، حواشی دیگه که هست در اینجا، بعد خودمون وارد میشیم ما چی میخوایم بگیم در مقابل این حرفا. بعدا شما جای اشکال اونجاست. بله اینجا حق اشکال هست که شما این مطلب آقای حکیم رو درست عقل نمی‌کنی یا درست نفهمیدی یا مراد آقای حکیم غیر اینه، اب نداره، باشه. عرض کردم آقای حکیم بله، اینجا میت کیو داره؟ اولیاء میت کیا هستن؟ این سوال جا نداره. اولیاء میت ورثه میت، امر میت به دست کیه؟ این جای حرف نداره. اونها در قرما که رضایت به در خود قرما که مشخصه، اولیاء میت هم که مشخصه. اگر اولیاء نداره، ورثه نداره، که خلاص اینجا مشکلی نداره، اینجا موضوع منتفی. اینا اتفاق مونده، اجازه فرمایید اینا اشکالات اینجور نکنید. اینجا الان راجع به این بحث نمی کنیم، حرف شما خوبه در جای خودش. بفرمایید.
جواب
ایشون
هم بودن که اصلا بحث میرزا و بیانهای گویی در حج نیست، در دیان میگن در حج
حالا نه، اونجا به حساب این که ببینید در حج و دین تفاوت نمی کنه. نائینی هم مثل مرحوم ارزم بازورتون که صاحب عربه از کسانیست که بعد از ایشون تصریح کرد در یه حاشیه، ما رو حاشیهش هم دست گذاشتیم، حاشیه نائینی، چون ما ها اگر عنایت فرموده بودید رو عنایت بفرمایید رو بعضی از حواشی عربه خیلی دقت میکنیم. صدها نفر با عربه حاشیه زدن، اما چند تا حاشیه بر عربه هست که نمیشه راحت ازش گذشت. یکی حاشیه مرحوم نائینیه، یکی حاشیه مرحوم آقای استبدالهادی شیرازیه، یکی حاشیه مرحوم آقای اسد احمد خونساریه، یکی حاشیه آقای بروجردیه، نه به عنوان قوم خشی ها، نه حاشیه دقیقی سرزم بزرگتون که یه حواشی هست که ما روش دست بگذاریم. نائینی قبلا حاشیه‌ای داشت، در اینجا تصریح فرمود که بعد از مرگ تمام حقوق و تکالیف متعلقه به میت از ذمه منتقل میشه به مال، خاطرتون هست؟ به مال منتقل میشه. اینجا حج و غیر حج تفاوت نمیکنه. اینو قبلا مرحوم میرزا فرموده. حالا اینا رو بفرمایید وقت گذشت فرمایش ایشون تموم بشه. بعد ایشون خب این دلیل رو ذکر میکنن. بعد در آخر مطلبی دارن که ایشون میفرمایند منع از تصرف ناقل. ما میگیم ورثه لا یجوز لهم التصرف. حالا شما در دین مستغرق گفتید لایجوز، که ما هم میگیم در دین غیر مستغرق گفتید لایجوز. این موارد لایجوز و تصرف شامل تصرف حالک میشه که مال رو تلف میکنه تالف باشه، شامل تصرف بالانتقال هم میشه که شامل بیع بشه. اما این تصرف بالانتقال لا یشملو اون موردی که ورثه قصد دارن مال رو بفروشن برای ادای دین، این رو شامل نمیشه. اینجا یجوز لهم التصرف. احسن، خیلی خوب، ما هم مقلد شما در این مسئله باش، چه لزومی داشتیم گفتنش. اینو اتفاق این تصرف ناقل، تصرف بی لا یجوز، اما اگر این تصرف ناقل به قصد این باشه میخواد بفروشه که حق دیان رو بده، ایشون میفرماد این مانعی ازش نیست، حتی در دین مستغرق مانعی ازش نیست، فضلا از غیر مستغرق. این بیان ایشونه. بعد میفرمایند این مثل این میمانه با الراهن العین المرهونه به قصد وفاء دین الذی علیه الرهن. عین اونجا چجور در اونجا منعی از تصرف نیست، اینجا هم همینجور. فانه لا یمنع عنه الدین. نقطه‌ای که در اینجا هست این است که یعنی اون مسئله که باید دقت بشه رو این فرمایش، این در صورتی که مال منتقل به ورثه بشه، حق رهانه بشه، تمثیل ایشون خیلی خوبه در عین مرحومه. اما اگر اصلا انتقالی به ورثه پیدا نمی‌کنه در صورت استغراق، اینجا چیزی که فقط داریم یده، آیا این ید قدرت داره برای تصرف ناقل ولو به قصد ادای دین؟ ولو به قصد ادای دین. این از چه بابه؟ این مسئله است که در اینجا در کلامیشون حل نشده و توضیح نفرمودن. هازا تمام الکلام در فرمایش ایشون، اما روایاتی که عنوان فرمودن حالا بررسی کنیم و سلام علیکم.